ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 12 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از کمیسیون‌های مختلف خواست تا گزارش نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
مجدداً از کمیسیون‌های امنیت ملی و آموزش و امور داخلی و شوراها و بهداشت و درمان می‌خواهم هر چه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود را درباره ماجرای دختران دانش آموز به نمایندگان و مردم عزیز ایران ارائه کنند.
آقای قالیباف تاریخی برای ارائه نتایج بررسی این کمیسیون‌ها اعلام نکرد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحات زد و نقیزی درباره دلایل و عوامل مختلف مشکوک با گاز به مدارس ایران را ارائه کردند. به تازگی وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 100 نفر در این ارتباط خبر داد که به گفته این وزارتخانه عوامل مؤثر در این مسمومیت‌ها بودند. در این بیانیه ادعا شده که بازداشت شدگان در مواردی به گفته وزارت کشور از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف تعطیلی کلاس درس و تحت تاثیر فضای روانی ایجاد شده به استفاده از مواد بدبو و بی خطر دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسمومیت مشکوک دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران دست کم تا روز شنبه همچنان ادامه پیدا کرد. شهرهای مختلف اروپا روز شنبه شاهد تجمعات اعتراضی ایرانیان مقیم خارج در حمایت از مردم ایران بود. در کوپنهاگ گروهی از شرکت کنندگان در اعتراض به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در مدارس ایران با ماسک شیمیایی زنجیری انسانی تشکیل دادند. شهرهای فرانکفورت، استکهلم، گوتنبرگ، مونیخ و هامبورگ نیز شاهد برگزاری تجمعات معترضان ایرانی بود. حامد اسماعیلیون از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون ایران در خارج از کشور در تجمع فرانکفورت با اشاره به مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه گفت مدارس که باید ایمن‌ترین مکان برای کودکان باشد در سایه جمهوری اسلامی مبدل به مکانی برای ترس و دلهره شدند.
این رنج ها ممکن است امروز متعلق به خاورمیانه و سرزمین ایران باشد، اما جهان باید باور کند دشمنی جمهوری اسلامی با زنان جهان شمول است و به مرزهای خاورمیانه محدود نخواهد ماند.
این چهره سرشناس مخالفان جمهوری اسلامی در پایان از دولت‌های دموکراتیک خواست تا سفرا و وابستگان جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنند و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست تروریستی قرار دهند. سعید افکاری روز یکشنبه خبر داد خواهرش الهام افکاری با دریافت حکم 5 سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. الهام خواهر نوید افکاری کشتیگیری است که در شهریور 1399 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضهای مرداد 97 اعدام شد. او اتهاماتش را همواره رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. الهام افکاری همواره همراه همسر و دختر 3 سالش 19 آبان توسط اداره اطلاعات شیراز بازداشت شد. همسر و دخترش در فاصله کوتاهی آزاد شدند، اما او در دادگاه شیراز به 5 سال زندان محکوم شد. و رسانه‌های سوریه امروز یکشنبه از حمله موشکی اسرائیل به منطقه مسیاف در استان حما واقع در غرب این کشور خبر دادند. ارتش سوریه زمان این حمله را هفته صبح اعلام کرد و گفت که اسرائیل با استفاده از آسمان لبنان چند موشک به نقاطی در حومه ترتوس و حما شلیک کرد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم که گفته است بالاترین میزان فروش نفت از سال 97 تا کنون حاصل شده است. کاهش قیمت دلار در بازارهای ایران رو بررسی میکنیم. اعتراضهای بی‌سابقه در اسرائیل رو دنبال میکنیم که خواستار توقف تغییرات در سیستم قضایی این کشور شدند. و سری میزنیم به دنیای پرهیجان ورزش. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر نفت جمهوری اسلامی ادعا کرده افزایش 190 میلیون بشکه صادرات نفت در سال جاری حاصل شده. جواد اوجی با اعلام اینکه درآمدهای ارزی کشور بیش از نیازهای ارزی است گفت در 11 ماهه امسال در مقایسه با سال 99 صادرات نفت 190 میلیون بشکه افزایش داشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد این ادعاها جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این حرف ها از بخشی از زاویه‌ای درست هستش، به خاطر اینکه ما این اطلاعات رو داریم که چند ماه پیش جمهوری اسلامی ذخایر خشکی و دریایی رو که دست کم ما در ایران داشتیم تخلیه کرده و شاید بشه گفت بیش از 100 میلیون بشکه نفت و معدنیات گازی که دقیقاً دو سال پیش این موقع عکسی ازش منتشر کرد تنکر ترکرز که ده ها نفتکش اطراف کارت جمع بودن و نفت رو اونجا روی آب شناور نگه داشته بودن به دلیل اینکه نمیتونستن بفروشن، اینا دیگه وجود نداره. پس اینا رو فروختن. در اینکه این نفت از ایران رفته شکی نیستش. این اطلاعات رو من از داخل خود ترمینال خارج هم به دستم رسیده و دارمش. منتها دقیقاً الان بیش از 5 ساله که من تاکید روی یک موضوعی دارم، اونم اینه که یک بحثی ما داریم به عنوان ارسال و فروش و تخلیه نفت، یک بحثی داریم به عنوان صادرات نفت و جایگاه ایران در بازار نفت. این دوتا از همدیگه جدا هستند، به دلیل اینکه این نفتی که ارسال شده و صادر شده در صادرات نفت ایران ذکر نشده. شما در آمارهای بین‌المللی هیچ جایی نمی‌بینید که صادرات نفت ایران رو بالای 1 میلیون بشکه یا مثلا نمیدونم در حد اعدادی که وزیر نفت اعلام کرده 190 میلیون بشکه بیشتر امساد و اینجور مسائل اعلام کرده باشن، به دلیل اینکه این نفت به نام کشورهای دیگه، قبلا عراق بود، مالزی بود، عمان بود، امارات بود، حالا الان روسیه، به نام جاهای دیگه این نفت داره فروخته میشه. پس جایگاهی برای ایران ایجاد نکرده، جز صادرات نفت ایران به حساب نمیاد، جز درآمدزایی جمهوری اسلامی به حساب میادش. بله، این نفت رو فرستادن، به ونزوئلا فرستادن، به لبنان و سوریه فرستادن و به بخش عمده‌اش رو تحویل روس‌ها دادن که اونا هر جای دلشون بخواد این رو بفروشن و این بخش از حرفای وزیر نفت درست میشه فرضش کرد.
خب نکته ای که هستش اینه که این وسط واقعا این حجم بالای نفتی که اینها ادعا میکنن که فروش رفته، به چه قیمتی فروش رفته؟ چه مقدار زیر قیمت بازار فروش رفته؟
خب من اینو یه محاسباتی انجام دادم بر اساس گفته های خود وزیر نفت، یعنی در درجه اول من فرض میکنم که ایشون راست گفته، اعدادش هم اعداد درستیه، حساب میکنیم. ایشون گفته که من 190 میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 99 فروختم. میانگین برآوردی فروش نفت ایران در سال 99 کمتر از 500,000 بشکه در روز. پس این 190 میلیون بشکه رو ما اگه تقسیم به تعداد روزهای سال بکنیم و با اون عدد بخوایم در نظر بگیریم، ایشون چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت فروخته، ولی کمتر از 1 میلیون هست. بعد از طرف دیگه اومده ادعا کرده، حالا اینو من تو پرانتز بگم که پیش از این که ما با دولت ترامپ سرشاخ کنیم خودمون رو، فروش نفت ما بالای 2 میلیون بشکه در روز، یعنی هنوز هیچ اتفاقی که بخواد ما رو برگردونه به دوره پیش از تحریم نیافتاده، لااقل در عدد بشکه های نفت فروش رفته. در طرف دیگه ایشون میگه در امسال 14 میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده. خب من اینجا باید اول بپرسم که این 14 میلیارد دلار پول چی بوده؟ آیا فقط صادرات نفت بوده یا نه مجموع صادرات ایران بوده؟ که قاعدتا باید مجموع صادرات ایران باشه، محصولات پتروشیمی، محصولات متفرقه غیر نفتی، گاز و محصولات گازی، همه اینها با هم دیگه 14 میلیارد دلار. اما باز من میام خوشبینانه در نظر میگیرم و این رو میگم 14 میلیارد دلاری که ایشون مدعی به سامانه نیما وارد شده همش درآمد حاصل از نفت بوده. با اون عددی که قبلا به دست اومد اگر ما این ضرب و تقسیم رو انجام بدیم، اون وقت مشکل 41 دلار نفت بود. یعنی تأکید میکنم من خوشبینانه اعداد رو در نظر گرفتم، تمام این درآمد رو هم به حساب نفت گذاشتم، شد بشکه 41 دلار. در شرایطی که امسال قیمت نفت زیر 70 دلار نیامده و قیمتی که آمریکا برای تحریم روسیه تعیین کرده 60 دلاره، یعنی جمهوری اسلامی صادرات نفت انجام نداده، جمهوری اسلامی حراج منابع طبیعی ایران رو انجام داده، چوب حراج زده به دارایی های ملی ایران که فقط بتونه اندکی دلار برای گذران روزمرهش به دست بیاره، که این رو هم نتونسته صرف این کنه که اقتصاد رو نجات بده. و ما داریم میبینیم دلار امروز با خوشحالی میگن رسیده به 40,000 تومان. اصلا شوخی بردار نیست، قیمت دلار از روزی که رئیسی اومده سر کار تا امروز چند برابر شده و چه بحران اقتصادی رو ایجاد کرده. ضمن اینکه ما در زمستان بحران سوخت رو هم داشتیم، در زمستانی که در پیش خواهد سال آینده این بحران چند برابر شدیدتر هم خواهد. در مجموع کاری که وزیر نفت کرده اینه که یک حراج را انداخته، نفت ملی ایران رو داده در اختیار سپاه و سیستم‌های قاچاق سپاه که فقط مقداری دلار به خزانه خامنه‌ای واریز کنه، نه حتی خزانه دولت، چون هیچ حسابی ازش وجود نداره، به بهانه تحریم ها اصلا اعلام نمیشه که به چه مبلغی فروخته شده و این پول صرف چی شده و کجا رفته. در مجموع اینا فقط روی چوب حراجی زدن، مثل یک پدر معتادی که میره فرش زیر پای بچه‌هاشو میفروشه که بره مواد مخدر بگیره برای اینکه حالش بهتر باشه. اینا هم یه همچین کاری کردن و فقط مردم رو تو وضعیت فقر مفلس قرار دادن، اما برای خودشون یه مقداری دلار روزمره دست به پا کردن.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، ساکن قبرس. اما در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد همچنان کاهش می‌یابد و روز شنبه به قیمت 45300 تومان هم رسید، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است که در روزهای آینده قیمت ارز پا باز هم کاهش خواهد یافت. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم این روند کاهشی قیمت دلار آیا ادامه دار یا مقطعی است. احمد علوی:
دلیل اصلی افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال به واقع کاهش ارزش پول ملی، یعنی همین تومان یا ریال است، و کاهش ارزش این پول هم به دلایل درونی و بنیادی صورت می‌گیرد، هرچند دلایل سیاسی یا روانی یا بین‌المللی هم در اون موثره، اما دلیل اصلی همون دلیل بنیادی و به اصطلاح داخلی است. حال ببینیم که این دلایل چیستند. این دلایل عبارتند از کسری بودجه دولت، تزریق نقدینگی به اقتصاد جامعه که دارای پشتوانه ای نیست، و همچنین مسئله تورمی که ما به دلایل که خدمتتون گفتم وجود میاد. اگر تورم وجود داره و اگر کسر بودجه وجود داره و اگر افزایش شدید نقدینگی وجود داره که همه آمارها اینا رو تایید میکنه، بنابراین ارزش پول ملی در بلند مدت کاهش پیدا میکنه. حال اینکه ممکنه در کوتاه مدت مثلا هفته های آینده خب به دلیل تزریق پول به بازار ارز یا فرضاً برخی گشایش ها به دلیل روانی و کاهش انتظارات تورمی قیمت دلار بیاد پایین، اما دلایل بنیادی داخلی تایید نمی کنه که این کاهش کاهش پایداری باشه یا کاهشی باشه که بر مبنای دلایل بنیادی اقتصاد ایران باشه. اینطور تجربه ای رو ما داریم. نگاهی بیندازیم به فرضاً بازه زمانی 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میبینیم که دلار ناگهان افزایش پیدا میکنه ارزش در مقابل ریال، بعد افت میکنه، بعد از یه مدت دیگه دوباره اوج میگیره ارزش دلار و سایر پولهای بین‌المللی. بنابراین اتفاقی که الان در بازار ارز میفته نه به دلایل بنیادی و داخلی و به دلیل فرضاً کارآمد شدن دولت یا استفاده از منابع داخلی یا حتی نه گشایش در عرصه بین‌المللی در بازرگانی خارجی، نه، به دلایل روانی و البته تزریق پول در بازار ارز و تحولاتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد که پول رو اجازه دادن که تزریق بکنه بیش از گذشته. بنابراین اگر این شرایط شرایط موقتی است که موجب کاهش ارزش دلار شده و اگر اون دلایل بنیادی سر جای خودش هست، بنابراین باید انتظار داشت که قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی در بلند مدت مجددا افزایش پیدا کنه.
ببینید ما در همه کشورها شاهد پستی و بلندی های سیاسی هستیم، ولی در کمتر کشوری مثل ایران میبینیم وقتی یک اتفاقی میفته، مثلا گشایشی در روابط با یک کشور مثل عربستان ایجاد میشه، ناگهان تلاطمی چنین رخ میده در قیمت دلار و اقتصادش ناگهان گویا میخواد متحول بشه و اینها. چطور هست که در سایر کشورها که اونها همچنین وضعیتهایی رو تجربه میکنن چنین تلاطمهایی نیست، ولی در ایران هر اتفاق ساده‌ای میتونه تلاطم نابهنگامی ایجاد کنه در عرصه اقتصاد؟
نکته جالبی رو شما مطرح میکنیم. به این دلیله که اقتصاد اون کشورها بر پایه به هر حال یک مناسبات، سیاست گذاری و ساختار متقنی بنا شده. بنابراین تحولات سیاسی یا شایعه یا فرضاً امواج التهاب مبتنی بر اطلاعات جدید یا سیاست‌های بین المللیشون تأثیر اندکی میگذاره یا اصلا ممکنه تأثیری نگذاره. در مورد اقتصاد ایران به همون دلیلی که من گفتم که از اون جهت که بنیادهای اقتصاد بر آب و بر شن استواره، بنابراین تمام این شایعات یا اطلاعات یا فرضاً تحولات بین المللی یا تنش‌های داخلی و بین المللی این قیمت ارز رو به شدت بالا و پایین میده. منتها علی‌رغم این قضیه بپردازیم به فرایند بلند مدت که از قضا تایید میکنه همین نظر شما رو. به این معنا که اگه فرایند بلند مدت رو میبینیم، نگاهی بیاندازیم، میبینیم خب این تحولات سیاسی روانی بر بازار ارز تأثیر داره بالا و پایین، اما فرایند بلند مدت چیست؟ اون فرایند رو به بالا میره. از قضا این تایید این نکته است که این اقتصاد اقتصادی نیست که نه ساختارش به اصطلاح به گونه‌ای باشه که بتونه در مقابل تحولات بین‌المللی مقاومت کنه، نه سیاست گذاری مناسبیه. در نتیجه تحولات سیاسی یا روانی تاثیر داره در افت قیمت‌ها، اما اون چیزی که قیمت ارز رو بالا میبره در جای خودش استواره و این قیمت‌ها رو بالا میبره. ما نگاهی بیاندازیم به این تحولات 40 ساله اخیر، تایید همین نکته ایست که شما میفرمایید، یعنی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب، قیمت ها به شدت بالا میره در مقابل یه تحولات بسیار کوچک سیاسی، اما فرایند رو به بالاست. کما اینکه آخرین گزارش های سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین دولت دوازدهم هم همینو تایید میکنه، میگه قیمت از به اصطلاح رو به بالاست. حالا ما دیدیم که این در یک به اصطلاح برهه، در یک به اصطلاح بازه کوچکی به شدت بالا رفت، اما حتی اگر این اتفاقها تنش‌های داخلی یا بین المللی یا تزریق ارز اتفاق نمی افتاد، ما 6 ماه آینده یا 1 سال آینده شاهد این بالا رفتن قیمت ارز می بودیم. الان هم که صحبت داریم ما می کنیم، به دلیل اینکه نه مشکل کسر بودجه حل شده، نه مشکل فرضاً گشایش‌های سیاسی بین المللی هم به طور اخص با ایالات متحده حل شده، بنابراین انتظار میره ما شاهد یک التهاب جدید باشیم در بازار ارز. کما اینکه در مقطع سال 98 96 و بعد از اونم ما شاهد این بودیم، کما اینکه دیدیم که قیمت ارز در اون سال هم به شدت کاهش پیدا کرد، اما روند به اصطلاح رو به بالا تداوم داشت و ما الان شاهد اون هستیم.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی در مورد کاهش قیمت ارز در بازارهای ایران.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
رسانه های اسرائیلی میگویند 10,000 نفر شامگاه شنبه 20 اسفند برای 10 هفته متوالی در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابان ها آمدند تا به لایحه دولت بنیامین نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی این کشور اعتراض کنند. سازمان دهندگان این تظاهرات مدعی هستند که حدود 500,000 نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کردند، اما رسانه‌های اسرائیلی تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را بیش از 300,000 نفر اعلام کردند. طبق این گزارش‌ها حداقل 200,000 نفر فقط در تل آویو به خیابان‌ها آمدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ارزیابی وی را از وضعیت فعلی این کشور جویا شدم. فرنوش رام:
خب اسرائیل از 75 سال پیش که برپا شده، در واقع بر اساس منشور استقلالی داره فعالیت ها و امور خودش رو اداره میکنه که دوید بن گوریون اعلام کرد در سال 1948 میلادی. و آن زمان خب وضعیتی که پیش آمد، جنگی که بلافاصله با فلسطینی ها و کشورهای عرب بود، تنش ها و بحران های امنیتی و نظامی که همینطور رفته و در این 75 سال ادامه پیدا کرد، در واقع امکان نداد که اسرائیل دارای قانون اساسی باشه. تا به امروز اینها قانون اساسی ندارند که هیچ، و افزون بر کنست یعنی مجلسشون، اینها مجلس سنا یا مجلس بالاتری ندارند که بتونه لوایح و یا قوانینی رو که در مجلس اولیه مجلس کنست تصویب میشه اونها رو تغییر بده. بنابراین وقتی که انتخابات میشه و یک گروهی یا یک جمعی از احزاب طیف راست یا احزاب طیف چپ، که حالا در دوره‌های اخیر فقط احزاب طیف راست و به شدت مذهبی و رادیکال هستن که اکثریت رو در دست میگیرن، وقتی اونها صاحب اکثریت مجلس میشن، اونها هستن که دولت رو تشکیل میدن. بنابراین یک، قوه مقننه رو در تسلط دارن، دو، دولت رو در انقیاد خودشون دارن، و حالا هم این دولت میخواد که تنها قوه باقی مانده دستگاه قضایی، قوه قضاییه رو هم در کنترل خودش بگیره. خب بنابراین مخالفان میگویند این بسیار ساده نشون میده که این حکومت داره به طرف، اگر نه یک دیکتاتوری، بلکه داره به طرف یک دیکتاتوری تئوکراسی میره، به این معنی که چون مذهبیون در دوره‌های اخیر به شدت دارای اکثریت بیشتری هستند و مخصوصا در این دولت هم اونها هستند که حرف اولو میزنند و بنیامین نتانیاهو اسیر دست رهبران مذهبی رادیکال هست، بنابراین اون رو به مفهوم تغییر ماهیت حکومتی در اسرائیل میدونند. خب اسرائیل 75 ساله داره به هر کاری که میکنه، هر اقدامی رو در مورد فلسطینی ها انجام میده، اشغالگری کرانه باختری و نوار غزه و هر حادثه دیگری رو این گونه توجیه میکنه که ما دموکراسی هستیم، ما مردم سالاری هستیم، اکثریت در اینجا داره تعیین میکنه. خب وقتی که ماهیت حکومت تغییر بکنه، دیگه نمیتونه چنین ادعایی رو در برابر جامعه بین‌المللی عنوان بکنن.
این مسئله لایحه تغییرات در سیستم قضایی به حدی گسترده شده و اعتراضات در موردش زیاد هست که حتی گویا اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل هم در یه نطق کم سابقه از دولت بنیامین نتانیاهو خواسته سریعا لایحه رو کنار بگذاره، وگرنه به گفته ایشون اسرائیل به سمت نقطه غیر قابل بازگشت پیش میره. در این مورد برای شنونده های ما اگه ممکن است بفرمایید.
ببینید، شب گذشته شنبه شب در واقع در تاریخ اسرائیل هرگز و هیچگاه تظاهراتی در چنین ابعادی و به این بزرگی برگزار نشده بود. این حقیقتاً یک نقطه عطفی هست. حالا خود ستاد برگزار کنندگان تظاهرات میگه اینکه 500,000 نفر شرکت کردند. خب آخه مگه این کشور چقدر جمعیت یهودی داره که اصلا اینا بخوان 500,000 نفر مرتب برن و تظاهرات بکنن؟ اما همین امروز یک شنبه میبینیم که این کوچکترین سریع در روند همین قانونگذاری سریع نداشته، و همین الان کمیته های قانونی و حقوقی کنست دارن به سرعت همون مفاد قوانین مورد نظر نتانیاهو و مؤتلفینش رو دارن پیش میبرن. بنابراین حرف آقای اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری که فعلا فقط جنبه تشریفاتی داره، جایگاه ایشون کوچکترین اثری در این روند نگذاشته. تمام خیرخواهی های حقوقدانان، اقتصاددانان، کارآفرینان، کسانی که در این کشور خدمت کردن، اینجا رو ساختن، فعلا کوچکترین اثری در این مسئله نذاشته و نتانیاهو فعلا عزم خودش رو جزم کرده. یک نفر میتونه این روند رو تغییر بده و اون آقای نتانیاهو که ایشون هم در این زمینه کاملا سکوت کرده.
گفتگویی بود با فرنوش رام در مورد وضعیت اعتراض‌ها در اسرائیل.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌فروش اسرائیل،
سوهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بله، حالا نوبت میرسه به دنیای پرهیجان ورزشی با خبرهایی که سعید پیرمحمویی برامون فرستاده.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال زنان شروع کنیم. تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران امروز و در دومین بازی از رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا مقابل بنگلادش به میدان میره. ایران در شرایطی مقابل تیم میزبان قرار میگیره که در اولین بازی با نتیجه پرگل 7-1 ترکمنستان رو شکست داده بود. مژگان مدایم‌زاده مربی تیم ملی امیدواره زنان جوان ایران در ایستگاه پایانی هم یک پیروزی مهم به دست بیارن و صعود کنن.
رسیدیم به ایستگاه آخر بازی مقابل با بنگلادش. امیدواریم که باز علمت و پوش دادن به نکات فنی قادر فنی خودشون بتونن به تقیق عمل کردن داخل این اسکاف داشته باشن و برنده و سرفراز از زمین بیرون بیان.
بازی تیم‌های زنان جوان ایران و بنگلادش میزبان رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا امروز ساعت 17 به وقت تهران برگزار میشه. اما هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری میشه. در مهمترین بازی امروز فولاد خوزستان پذیرای استقلال. فولاد در رتبه 9 جدول و استقلال با 43 امتیاز در جایگاه 3 قرار داره و با برد در بازی امروز میتونه جای پرسپولیس در رتبه 2 رو بگیره. علیرضا منصوریان سرمربی جدید فولاد خوزستان که سابقه هدایت آبی پوشان رو هم داره از اتحاد تیمش و شناخت بالای استقلال گفته.
کاملا تیم استقلال تهران رو میشناسیم، شکل بازیاشو بعد از بازی با کرمان کاملا مجموعمون آنالیز کرده، تک تک بازیکن رو، و امیدوارم که با این حلقه اتحاد و اون تاکتیک اتحاد تیمیمون که اتفاق دارم خیلی به مراتب مهمتر از تاکتیک داخل زمینمون هستش، ابتدا پر انرژی، بعدم اگر بچه ها انشالله شرایطشون اون شرایطی باشه که ریتم بازی ملوانو داشته باشیم، من فکر میکنم که میتونیم انشالله سربلند باشیم.
در سایر بازی‌های امروز گلگهر سیرجان که سرمربیش یعنی امیر قلعه‌نویی یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای نیمکت مربیگری تیم ملی محسوب میشه، میزبان نفت مسجد سلیمانه. هوادار از مس کرمان پذیرایی میکنه و آلومینیوم در عراق مقابل مس رفسنجان به میدان میره. بریم به فوتبال اروپا. لیگ برتر فوتبال انگلستان با پیروزی منچستر سیتی، تاتنهام و چلسی و شکست لیورپول پیگیری شد. منچستر سیتی میهمان کریستال پالاس بود و با گل دقیقه 78 ارلینگ هالند از روی نقطه پنالتی برنده شد. در دیگر دیدار چلسی که به نظر میرسه روزهای سخت رو پشت سر گذاشته، 3-1 لستر رو مغلوب کرد. حالا گراهام پاتر بعد از 3 برد پیاپی میتونه امیدوار باشه که روزهای خوب در اولین سرمربیگری برای یکی از بزرگترین تیم‌های اروپایی فرا رسیده. در دیگر مسابقه تاتنهام 3-1 ناتینگهام فارست رو شکست داد. لیورپول هم با 1 گل مقابل بورنموث باخت. محمد صلاح در این بازی برای لیورپول 1 پنالتی از دست داد. اما امروز هم در لیگ برتر 4 دیدار برگزار میشه که در مهمترین بازی‌ها آرسنال صدرنشین لیگ به مصاف فولام میره، منچستر یونایتد هم با ساوثهمپتون روبرو میشه. سری بزنیم به تنیس. امارات وکانو، اونس جابر، پائولو بادوسا، کارلوس آلکاراز و اندی ماری به دور 3 مسابقات تنیس ایندیان ولز راه یافتند. رادوکانوی بریتانیایی در دور 2 با مکنالینت از لهستان روبرو شد و در 2 برنده شد. بادوسای اسپانیایی مقابل هموطنش نوریا دیاز در 2 به پیروزی رسید. اونس جابر تونسی به مصاف مکدونالای لهستانی رفت و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی مرد شماره 2 تنیس جهان تاناسی کوکیناکیس رو مغلوب کرد و اندی ماری مرد شماره 1 پیشین جهان هم در 2 از سد رادو آلبوت از مولداوی گذشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.